أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مضافا إلى فهم الإجماع المدعى على وصول فسد الخيار بالفعل كالرتي والبيع والعقد، فإن الوجه في وصول الفسد هي دلالتها على فسد البيع، وإلا فتوقفها على الملك لا يوجب وصول الفسد بها، بل يوجب بطلانها لعدم وصول الملك المترتب على الفسد قبلها حتى تصادف الملك. کلام به این بحث رسید که بعد از بیع فضولی اگر مالک یک تصرفات غیر منافی انجام داد، مثلا مالک آمد مال را در معرض بیع قرار داد، تعریف کرد مال را برای بیع، یا یک عقد فاسدی روی مال منعقد کرد، آیا این تصرفات که با بقای عقد فضولی منافاتی نداره، یعنی با انشاء عقد فضولی ممکنه تنافی داشته باشه اما با اثر عقد فضولی هیچ منافاتی نداره، آیا این تصرفات عنوان رد را دارند یا این که عنوان رد را ندارند؟ مرحوم شیخ فرمودند که این تصرفات غیر منافیه یا با انتقاد به بیع فضولی واقع می شود و یا با عدم انتقاد. در صورتی که مالک با انتفاق به بیع فضولی این تصرفات غیر منافیه رو انجام بده، شیخ فرمودن این تصرفات در فرض انتفاق عنوان رد فعلی رو داره و بود ردون فعلیون. سپس سه دلیل اقامه کردن بر این که رد فعلی ملحق به رد قولیه، همانطوری که رد قولی کاملا مالک را از عقد اجنبی می کند، رد فعلی هم مالک رو از عقد اجنبی می کنه. لذا این سه دلیلی که دو دلیلش رو در بحث گذشته خوندیم، این سه دلیل برای کبرای مسئله، سه دلیل است برای این مطلب که چرا رد فعلی ملحق به رد قولیه. به عبارت اخرى از نظر صغرا مسئله تردیدی درش نیست، از نظر صغرا این تصرفی را که مالک انجام میده این تصرف غیر منافی مصداق است برای رد، اون هم رد فعلی، یعنی با فعل خودش اون بیع فضولی را رد کرده. و این سه دلیلی که مرحوم شیخ اقامه می کنند نه برای اثبات صغراست، بلکه همانطوری که خودشون تحریف فرمودند برای اثبات کبراست، یعنی چرا در فقه ما رد فعلی را ملحق باید بکنیم به رد قولی. و لذا اگر به بعضی از حواشی مراجعه کنید این نکته رو توجه داشته باشید، چون برای بعضی از اینها مسئله خلق شده، اشتباه شده، فکر کردم که مرحوم شیخ چه دلیل برای صبرا داره میاره برای اینکه این تصرف عنوان رد رو داره، در حالی که اینها سه دلیل برای کبراست. دلیل اول و دوم رو ملاحظه فرمودید. دلیل سوم شیخ می فرماید ما در باب معامله‌ای که در اون معامله خیار وجود داره، اونجا اگر ذوالخیار بیاد یک فعلی رو انجام بده، مثلا وقتی بکنن باج آمده جاریه رو فروخته به مشتری، بعد همین باج برای خودش جعل خیار کرده، سه روز مثلا یا پنج روز خیار شرط قرار داده، حالا اگر این باج آمد جاریه را وقتی کرد، فقها اجماع دارند که این فعل باش فرق محقق میشه. یا اگر بایه آمد این جاریه را برداشت فروخ یا آزاد کرد مثلا بیعی و عتقی انجام داد، اجماع فقها بر این است که با این افعال معامله فرق میشود. اون را شیخ انصاری میفرماید اگر این افعال موجب فسخ معامله باشه و فعل موجب فسخ معامله باشه، به طریق اولا در مانحنقی این تصرفات موجب رد و موجب فسخ. بیان اولویت چیه؟ بیان اولویت این است که در مانحنفی که بیع فضولی واقع شده، این بیع فضولی قبل از اجازه مالک هنوز من حیث الحدوث متزلزله، یعنی هنوز یه معامله ناقصیه، حدوثاً ناقصه، همه اجزا و شرایطش نیامده. اگر در معامله‌ای که خیار در اون معامله وجود داره و در کتاب خیارات میگن وجود خیار مانع از تحقق ملکیت برای طرفین نمیشه، یعنی اگر معامله محقق شد ولو باید خیار داشته باشه، اما مبیع به ملک مشتری منتقل شده، ثمن هم به ملک بایه منتقل شده. اگر در چنین معامله‌ای فعل بتواند معامله را به هم بزنه، معامله‌ای که حدوثاً تمام است ولیکن تزلزلش من حیث البقائه، یعنی اگر بعداً بایه از خیارش استفاده کند معامله به هم میخوره، استفاده نکند معامله باقی میمانه، معامله‌ای که حدوثاً تمام است اما تزلزل من حیث البقا داره، اگر فعل بتواند چنین معامله ای رو از بین ببرد، گر ما نهنوکی که حدوثاً متزلزل هست به طریق اولا. به بیان دیگر در اونجا مسئله از باب رفعه، یعنی در باب بیع خیاری بیع واقع شده، ملکیت محقق شده، بعدن که بایع ذوالخیار میاد رفع میکند یا بیع میکند یا عتق، این تصرفات عنوان رفع رو داره. اما در مانحنفی اگر مالک بخواد رفع کند عنوان دفع رو داره و دفع آسان‌تر است از رفع. اگر فعل صلاحیت برای رفع را داشته باشه، به طریق اولا صلاحیت برای دفع رو داره. لذا شیخ از راه اولویت اثبات می کنند که رد فعلی و فسخ فعلی ملحق است به رد قولی. این هم دلیل سومی که عرض کردم. این دلیل سوم رو باز مثل دلیل اول و دوم برای کبرای مسئله مرحوم شیخ اقامه فرموده. ها این دو قسم اول تمام شد. پس نتیجه این شد اگر مالک یه تصرف غیر منافی انجام داد با انتفاق به وقوع بیع فضولی، این تصرف عنوان رد فعلی رو داره و معامله فضولی را به هم میزنه. بله؟ کبرای مسئله عرض کردم، صغرا که روشن شد که میگیم این تصرف ردون فعلیون. کبرا این است که رد فعلی ملحق به رد قولیه، یعنی همون آثاری که رد قولی داره رد فعلی هم داره. و عرض کردیم مرحوم شیخ این سه دلیل را برای کبرا آورد. در بعضی از همین شروحی که الان هم رایج هست، اونجا من ملاحظه می کردم، دیدم برای اونها هم اشتباه شده. گفتن که شیخ سه دلیل می آورد برای اینکه این تصرف عنوان رد داره، در حالی که این چنین نیست. در این که این تصرف عنوان رد فعلی رو داره ترجیحی نیست، منتها شیخ دلیل اقامه می کند برای این مطلب که چرا رد فعلی ملحق است به رد قولی. سه دلیل برای این معنا که کبرای مسئله است اقامه فرمودن. قسم دوم تصرفات غیر منافیه است که با عدم التفات تحقق پیدا میکنه، یعنی مالک بدون اینکه خبردار باشد یا شاید یادش رفته از اینکه بیع فضولی واقع شده، میاد مالش رو در معرض بیع قرار میده. شیخ فرماید ظاهر این است که این تصرف موجب رد نیست. چرا؟ چون رد از امور انشائیه، انشا نیاز به قصد داره، قصد متوقف بر التفاته، یعنی باید بدون یه چیزی واقع شده و با عملی که الان میخواد انجام بده قصد بکند رد او را. اینجا که مالک التفات به وقوع بیع فضولی نداره، قصدی نداره برای رد. اگر قصد نداره رد محقق نمیشود. لذا شیخ در این صورت و در این فرد میفرماین رد محقق نمیشه. بعد این مطلب رو عنوان میکنن که آیا مجرد رفعیت از بیع فضولی اگر کفایت در رد نمیکنه، مجرد این که مالک رفعیت میکنه از اون بیع فضولی که انجام داده، رفعیت با همین انشاء تصرف غیر منافیه، با همین تصرف غیر منافی که این انشاء با انشاء بیع فضولی ضدیت و تضاد داره. بگیم با همین انشاء مالک رفعیت کرده از بیع فضولی و با این رفعیت اون بیع فضولی مردود واقع بشه. شیخ می فرماید این رفعیت کفایت نمی کنن، چون گفتیم که در رد قصد معتبرن و در مانه نفی فرض این است که چون التفات به بیع فضولی نداره پس نسبت به او قصدی نداره، و اگر قصدی نداشت عنوان رد در اینجا محقق نیست. البته می فرماید ما مواردی رو داریم که مجرد رفعیت کفایت می کند، ولو این که التفاتی هم در کار نباشه. می فرماید در باب رجوع در طلاق، اگر یه مردی طلاق زوجه خودش را انکار کرد، من طلاق ندادم زوجه خودم را، انکار کرد طلاق را، فقها فتوا دادن که انکار موجب رجوع در طلاقه، ولو این که این الان که داره انکار میکنه یادش رفته که قبلا طلاق داده، واقعا هم طلاق داده باشه و یادش هم رفته باشه، اما معذالک این انکار را کافی میدانند برای رجوع در باب طلاق. اما در مانع نفی که مسئله رده، شیخ میفرماید این نیاز به قصد داره، بدون قصد محقق نمیشه، ولو این که در باب طلاق یک چنین فتوایی رو فقها دارند. این هم عرض میشود که از این مطلب و قد یک استدراکی می کنند. می فرماین که اگر ما در باب عقود جائزه مثل هبه مثلا، در عقود جائزه چنین تصرفی را ولو ما عدم الالتفات کافی دانستیم، گفتیم اگر یک کسی مثلا مالش رو به دیگری بخشیده، بعدن با عدم التفات به هبه بیاد یه تصرف غیر منافی انجام بده، مثلا در معرض بیع قرار بده، اگر در باب عقود جائزه این تصرفات موجب فسخ عقد جائز باشه، شیخ فرماید اون وقت در مانحوتی به طریق اولاست. لیکن می فرماید ما قبلا گفتیم در عقود جائزه این تصرفات با عدم توجه به وقوع عقد جائز، یعنی وقتی مالک واقع میاد این مال رو در معرض بیع قرار میده، هیچ توجهی نداره که مالش رو قبلا هبه کرده، بفرماید ما گفتیم که این مصححه برای فسخ نمیشه. با این فعل در عقود جائزه فسخ تحقق پیدا نمی کنه، لذا در مانحوتی هم همین طوره. در مسئله رو شرایط میدن به فرض اول، بفرماید حتی در فرض التفات هم مسئله مشکله. در فرض این که مالک التفات دارد به بیع فضولی و میان یک چنین تصرفاتی رو انجام میده، شیخ میفرماید ما مشکل میدونیم که این تصرف عنوان رد رو داشته باشه. چرا؟ میفرماید بعضی از فقها ادعای اجماع کردن در این که در باب فسخ ما نیاز به لفظ داریم، همانطوری که در باب اجازه باید با لفظ باشه، در باب فسخ هم ما نیاز به لفظ داریم. این رو بیان می کنن و بعد یک خلاصه‌گیری از این مطالبی که در اینجا بیان کردن، خلاصه‌گیری رو دارن مرحوم می شه. ولی بیشی اجماع در مقابل شد اون سه دلیل مخدوشه، دلیل اول رو خودش در آخرش الا ان یقال آورد، دلیل اول بود. دلیل دوم هم مصادره به مطلوب هست. دلیل سوم هم یه اشکال مهمی داره که حالا شاید در تفصیل بهش اشاره بکنیم. علی یارن اگر این ادله درست باشه، چون در مقابلش اجماع داریم، چه جنسی مسئله رو در اینجا بیان میکنن. مضافن الی فهوا، این مضافن دلیل سومه. عرض کردم دلیل سوم برای چی هست؟ کبرای مسئله. کبرا یعنی اینی که هر عقد فعلی، هر رد فعلی ملحق به رد قولیه. و اصلا رد فعلی که رد قولی غلبی، یعنی اون که لفظ این تصرفاتی داره انجام میده. خب دلیل سوم فهوا و اولویت. حالا اول بخونید. اجماعی ادعا شده است در حصول فسخ ذی‌الخیار به سبب فعل. ذی‌الخیار با ذی‌الخیار با فعلش میتواند معامله را فسخ کند. کل رسل ول بی ول فعل. شیخ میفرماید ما اگر از اینها سوال کنیم از فقها که چرا با این افعال فسخ محقق میشه، رد ایر میگویند، یعنی اینجا دو تا احتماله. یک احتمال این است که میگویند این افعال دلالت دارد بر این که ذی‌الخیار قبل از این که این افعال رو انجام بده قصد فسخ معامله رو کرده. این یک احتمال. یک احتمال دوم این است که بگیم چون این افعال مترتب بر ملک، لا وجه الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن، چون مترتب بر ملک لذا اول باید اون مالی که مالک و بایه در او خیار داره برگرده دوباره به ملک خودش و بعدن بفروشه. شیخ میفرماید این بحث دوم بحث باطلیه، به دلیل اینکه خب میگیم این که توقف بر ملک داره این باعث میشه بگیم آقا این تصرفات باطله. این نتیجهش این میشه بگیم آقا چون رد بی ات توقف بر ملک داره و در ایام خیار این مال در ملک ذی‌الخیار نبوده، پس باید نتیجه طبیعیش این است که بگیم این تصرفات باطل. پس نمیشه از این راه آمد گفت، باید فقط بیاییم بگیم آقا این تصرفات کشف از این میکند که بایع ذی‌الخیار اول معامله رو فسخش کرده، بعد از فرق این مال آمده در ملکش و بعدا این معاملات رو انجام داده. و ان الوجه فی حصول الفرق، دلیل برای حصول فرق یه دلالتها علی قصد فسخ البیع، دلالت دارد این امور بر قصد فسخ البیع. و الا و توقفها، توقفهما غلطه، و توقفها علی المیل، توقفش بر میل لا یوجب حصول الفرق، موجب حصول فرق بها به این تصرفات نمیشه. بل یوجب بطلانها، بطلان این تصرفات را. چرا؟ لعدم حصول ملک المتوقف علی الفسخ قبلها، چون ملکی که متوقف بر فسخ است قبل از این تصرفات واقع نشده است، حتی تصادف الملک، یعنی حتی آن که مصادفه کند این تصرفات ملک را، مصادفه کند یعنی این تصرفات در چی واقع بشود؟ در ملک. پس ببینید شیخ می‌فرماید وجه برای اینکه این تصرفات اجماع داریم که باش فرق واقع میشه این است که کاشف از قصد فرخه بایی که میاد این رو برمیداره به یک کس دیگری میفروشد چون این کشف از این میکنه که قبل از این تصرفا قصد فرق کرده، نه این که بگیم خود این تصرفات ملازم با فرخه، چون باید چون این تصرفات باید در ملک واقع بشه. این بیان شیخ اون وقت از اینجا شروع میکنن بیان اولویت را. میفرمان و کیف کان و اذا صلح الفسخ الفعلی، اگر فسخ فعلی صلاحیت داشته باشه لرفع اثر العقد السابق، برای رفع اثر عقد ثابت، عقدی که در خیاره عقدی است که ثابت است و مؤثر است فعلا، یعنی این عقد الان تمامه، فقط این خیار باعث شده که عقد از حیث بقا متزلزل بشه، اما از حیث حدوثی تزلزلی درش وجود نداره. اگر برای چنین عقدی بتواند فاسخ بشود صلاحاً رفع اثر العقد المتزلزل، صلاحیت داره برای رفع اثر عقدی که متزلزل است من حیث الحدوث القابل لتأثیر، قابل تأثیره و از حیث حدوث متزلزل هست، صلاحیت داره برای رفع چنین عقدی به طریق اولا، که وجه اولویت به بیان دیگر این است که در بیع خیاری رفع است و در بیع فضولی عنوان دفع، و دفع از معالم خوندی دیگه، و دفع و احوان من رفع، دفع آسان تر است از رفع. حالا این بیان اولویت که مرحوم شیخ در اینجا بیان می کنه یک اشکالی در اینجا هست، و اون اشکال این است که شما آمدید مثالهایی زدید و در حالی که ما الان داریم در تصرفات چی بحث میکنیم؟ غیر منافیه و بیع و بیع و عرض تصرفات چی هستن؟ تصرفات منافیه. ما دنبال تصرفات غیر منافیه هستیم و لذا این اشکال موجب شده که جلوی اولویت مسدود بشه و این اولویت کنار بره. خب در اون مثال ها هم و اجماع نداریم برای اینکه فرض واقع بشه. فرض کنید در همین جایی که ذوالخیار اگر بیاد مالی در معرض بیع قرار بده، اجماع نداریم که فرض خوش واقع بشه. و اما ثانی کجا و هو ما یقع او فی حال عدم الالتفات، اونی که در حال عدم الالتفات واقع بشه، و ظاهر عدم تحقق الفرض بهی، فرض به این تصرف با عدم الالتفات واقع نمیشه، لعدم دلالتهی علی انشاء الرفع، چون دلالت بر انشاء الرفع نداره، و المفروض و عدم منافاته ایزن، مفروض این است که منافات ندارد این تصرف ایزن، با چی منافات نداره؟ با اجازهی که بعدن میاد، تعریض با اجازه منافاتی نداره. ولا یکفی مجرد رفع الید عن الفعل، کفایت نمی کند مجرد رفع الید از فعل، مراد از این فعل یعنی بیع فضولی، به چی رفعیت بشود؟ از مجرد رفعیت از بیع فضولی به سبب انشاء ضد اون بیع فضولی، انشاء ضد یعنی همون تصرف منافی، همین تصرف منافی انشاءش با بیع فضولی هر می شود که منافات داره. مع عدم صدق عنوان رد، رد صدق نمی کند. چرا؟ چون رد موقوف بر قصد و بر التفات به وقوع مردوده. بعد می فرمان نظیر، این نظر غلطه، نظیر و انکار طلاق. این نظیر، نظیر برای منفیه، ولا یکفی، منفی ما چیه؟ یکفیه. این نظیر، شیخ داره یک نظیری برای منفی میاره، میگه در جایی داریم که کفایت بکند مجرد رفعیت؟ میگیم بله. نظیر و انکار طلاق، زوج انکار کند طلاق را، الذی جعلوه رجوعا، انکار طلاقی رو که وجود قرار دادن، ولو ما عدم الالتفات الى وقوع طلاق، ولو با عدم الالتفات به وقوع طلاق، یعنی ولو اینکه این مرد یادش رفته قبلن طلاق داده، اما همین که الان انکار میکنه، این حقیقتا رجوع در طلاقه. اون وقت میگیم این ولو رو شما از کجا آوردید؟ میفرماد الا ما یقتضی اطلاق و کلامه هم، بنابراین چی که اطلاق کلمات فقها ها اقتضا می کنن، اطلاق کلامشون اینه که انکار چه زوج اتفاق داشته باشه چه نداشته باشه عنوان چی رو داره؟ رجوع رو داره. شیخ میفرماد اگه در باب طلاق هم چنین چیزی باشه، اما در باب رد که رد از امور انشائیه نیاز به قرض و التفات به وقوع مردود داره، چنین چیزی کفایت نمی‌کنه. این رو دقت بفرمایید، بین دو تا عبارت شیخ ابتدا هم ذهن یک تحافظی میرسه و تغایری. ما بحثمون در تصرفات چیه؟ غیر منافیه. اون وقت شیخ فرمود تصرفات غیر منافیه یا با التفات یا با عدم التفات. خیلی حالا که با عدم التفاته، شیخ تعبیر میکنه اینجا دیگه، ولا یکفی مجرد و رفعیت عن الفعل به انشاء زده. خب این انشاء زده، این انشاء چیه؟ منافیه دیگه. تعبیر میکنه به این زده. آیا بین این دو تا مطلب تغایری وجود نداره؟ خیلی بخوب، بیع دیگری غیر از بیع فضولی، و این بیع دیگر رو شیخ میگه ضد بیع فضولیه، یعنی منافیه با او هست، در حالی که بحث ما در تصرفات غیر منافیه. جنس هست انشاءالله در معرف قرار دادن شیش ضدیت داره. هر بکنم این یک تغایر ابتدایی به ذهن میرسه. ما در همین حاشیه‌ای که داریم در اینجا یادداشت کردیم از همون دوره های قبل، دو تا جواب برای این رفع تناوی عرض می شود که نوشتیم در اینجا. یک جواب این است که از نظر انشا تناوی هست، چون ببینید الان که بیع فضولی واقع شد، بعدا مالک که میاد در معرض قرار میده یا بیع فاسد روش انجام میده، این انشاء دوم با انشاء اول از حیث انشاء تنافی دارد، اما از حیث تأثیر تنافی نداره. اون تصرفات غیر منافیه، یعنی تصرفات غیر منافیه من جهت تأثیر، یعنی مالک بیاد یه تصرفی انجام بدهد که از نظر تأثیر با تأثیر بیع فضولی منافات نداره، از انشاءش منافات داره اما تأثیرش منافات نداره. جدا همینه که خوندید، بیع فاسد وقتی انجام میده، انشاء بیع فاسد با بیع فضولی من حیث الانشاء منافات داره، اما از حیث تأثیر چون غیر فاسد اثری نداره، لذا منافاتی با تأثیر غیر فضولی نداره. در معرض هم همینطور، همین انشار معرضی جد با انشار غیر فضولی معامله. حالا چرا هم دلکره داره ایجاد میکند؟ اعلان میکنه دیگه، اعلان میکند، این انشا میکند اعلان را، همین اعلانش با به فضولی از این که انشا منافات داره. حالا یه جواب دومی هم که دادیم این است که این انشا ضده، یعنی ضدیست که تعبیری که از این است که انشاییست که منافی للبقا للحدوث، به انشاء ضده یعنی ضد من حیث البقا، اما از حیث حدوث این چنین نیست. و خود شیخ هم در چند سطر بعد این تفصیل بین بقا و حدوث رو اشاره می کنند، از اونجا جواب این تغایر استفاده میشه. حالا رفع مشکل رو عرض می کنیم، بخواهم دیگه تکرار بکنیم می رسیم در عبارت خود شیخ. خب نعم لو ثبت کفایت ظالم، اگر ثابت باشد کفایت ظالم، ظالم یعنی اینکه این تصرفات غیر منافیه موجب فسق بشود، در عقود جایزه کفا هنا به طریق اولا، وجه اولویت همونی است که مثل رفع و جر آمدین بیان کردیم. و کما عرف لیکن لم یثبت ظالم، زال یعنی کفایت فرد هنا در عقود جایزه، فالمسئله تو محل اشکاله، مسئله محل اشکاله، بله الاشکال فی کفایت سابقه ایزن، اشکال در کفایت فرد سابق، فرد سابق یعنی حتی اونجایی که التفات به غیر فضولی هم داره. شیخ فرمود این تصرف موجب فرد نیست. چرا؟ و این بعض المعاصرین یظهر منهم دعوا الاتفاق على اعتبار لغزه في الفرق، ادعای اجماع کردن بر اعتبار لغز در فرق مانند اجازه. ولذا یعنی چون لغز در باب رد معتبره، اشکال کرده علامه در قواعد در بطلان وکالت به ایقاع العقد الفاسد علی متعلقها جاهلا به فساده. اگر موکل به وکیل میگه این مال من، تو وکیل هستی که این مال من رو مثلا بری اجاره بدی خانه من رو، حالا اگر خود موکل در همین زمانی که به وکیل وکالت داده، اگر موکل آمد خودش یک بیع فاسد، یه عقد فاسد روی متعلق وکالت، خود موکل منعقد کرد، آیا با این فعل اون وکالت وکیل از بین می رود یا از بین نمی رود؟ مرحوم علامه فرموده این محل اشکاله. چرا؟ چون در باب رد یک اجماعی ادعا شده است بر اینکه چی معتبره؟ لفظ معتبره. اشکال کرد در بطلان وکالت به ایقاع عقد فاسد بر متعلق وکالت، در حالی که جاهل به فساد این عقده. چون اگر عقد صحیحی بودی که اصلا دیگه قطعا موجب به هم زدن وکالته، اگه خود موکل در زمانی که به دیگری وکالت داد، اگه خودش آمد یه عقد صحیحی رو مال خودش منعقد کرد، تردیدی نیست در اینکه وکالت به هم میخوره. ولی حتی بدون التفات، بله نه حتی بدون التفات اگر موکل این کار رو کرد، چون عملش یه عمل صحیحیه، چون گفتیم قبلا تنافی واقعی داره، این گونه افعال که تنافی واقعی داره دیگه درش علم و جهل دخالت نداره. و قرره فی الایضاء و جامع المقاصد علی الاشکال، تأیید کرده فخر المحققین و محقق ثانی علامه را در همین اشکال. حالا این بلحاصل توضیح و ترخیصی از مطلب امروز، انشاءالله برسیم حدیثی و
بیان بکنیم که این مسئله تأکید نشده باشه، ولی اینکه دو سه هفته ظاهرا تأکید شده.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یدخل ملکوت السماوات قلب من ملع بطنه. یکی از امور مهمه در مسائل اخلاقی تقلیل در ابعاد حیوانی، انسان اگر بخواد موفق بشه، سیری داشته باشه، سلوکی داشته باشه، قدمهایی رو برای امور معنوی برداره، اولین قدم و مهمترین قدم، چون قدم اول خیلی مهمه، مسئله تقلیل در ابعاد حیوانی انسان. ما در دستورالعمل‌هایی که در زمان قدیم رسم بود بین علما و بزرگان، و وقتی می‌بینیم که این دستورالعمل‌های اخلاقی بین چه شخصیت‌هایی رد و بدل می‌شد، شخصیت‌هایی که خودشون سالیان متمادی رو در راه سیر و سلوک گذرانده بودند و به مقاماتی رسیده بودند، مثلا فرض بفرمایید دستورالعمل معروفی که مرحوم میرزا جوادآقای ملکی تبریزی اعلی الله مقامه الشریف به مرحوم آش محمد حسین اصفهانی، اون فقیه ممتاز در فقه و فلسفه و عرفان، میده در چه سنی بوده، هر کدامشون در چه حدی بودن از نظر معنوی و از نظر مقامات عرفانی. در همین دستورالعمل ایشون اولین مطلبی که سفارش میکنه به مرحوم محقق اصفهانی، میفرماید ابعاد حیوانی رو تقلیل بده. جمع بین اینها نمیشه که انسان ابعاد حیوانیش رو حفظ بکنه، خوابش مفصل باشه، خوراکش مفصل باشه، استراحتش مفصل باشه، اما از اون طرف هم بخواد به درجات والا برسه، این جمعش نمیشه. ما باید ابعاد حیوانی رو تقلیل بدیم. اولین چیزی که خیلی برای ما مورد ابتلاست و باید از همین سنین، بلکه قبل از این سنین باید شروع می کردیم و هر وقتی دیر شروع بکنیم دیر شده، ولو یک روز بعد، تقلیل در قضا. انسان خب حالا خداوند برای او خوردن غذا رو مباح کرده، هم میتواند به قدری بخوره که کاملا شیر بشه، هم مافوق اون اشکالی نداره، حالا مگر اینکه به حد اضرار به بدن برسه. اما اونجایی که انسان میل دارد و بدن او آمادگی خوردن غذایی رو داره و انسان اجتناب بکنه، خود همین یک آثار و ملکاتی رو برای انسان فراهم میکنه. تضعیف این بعد حیوانی خودش آثاری رو برای انسان میاره. من حالا این نکته ای که حالا خیلی برای من ملموسم بوده عرض بکنم، این والد معظم ما حفظه الله، خب ایشون مبتلا به مرض قرن هست، الان شاید حدود 7-8 ساله. اونایی هم که مبتلا به مرض قندن از بسیاری از غذاها باید اجتناب بکنن، شاید مثلا از 95% غذاهای رایج باید اجتناب بکنن. یه وقت خود ایشون در همین یک دو سال پیش بودن فرمود که این اجتناب یه آثار باطنی
ناخودآگاه برامون داشته. وقتی میفرمودن مثلا من بعضی از حقائق برام روشن شده، مثلا قبلا اصلا برام روشن نبود اینها، این یه چیز خیلی طبیعی هست. تغییر در ابعاد حیوانی، قلت در غذا، کمخوری، یه چیزیست که تو روایات هم بسیار نسبت به او سفارش شده. حالا انسان اگر تنها هست غذا میخوره، تو کم بخوره، مخصوصا در بین جمع و جایی که دعوت میشه در حضور اجتماع، و مخصوصا ما طلبه ها که حتی غذا خوردن مقدار غذا خوردن کیفیت غذا خوردن، همه اینها مورد توجه مردم هم هست. حالا این جهاتش کنار، جهات اجتماعیش، فعلا اون جهات ابعاد خود فردیش داریم صحبت میکنیم. از نظر معارف قرآنی و از نظر اخروی یه چیزی که ثابت هست، دل آیات قرآنی که انسان هر مقداری که در این دنیا از لذائذ این دنیا کمتر استفاده بکنه، اون دنیا عوض رو به خداوند میده، حتی اگر یک لقمه کمتر بکنه. به همین مقدار قرآن در مورد کفار میفرماید اینها که روز قیامت میان، اینا دیگه حیوات خودشون رو در دنیا استفاده کردن، بهره های خودشون رو بردن. و لذا در مورد کفار یکی از حکمت‌های این که انسان می‌بینه که امور رفاهی و امور لذائذ دنیوی برای اونها فراهم‌تر هست، یک جهتش همینه، اینا نعمت نیست برای اونا، اونا غیر از این دنیا دیگه بهره‌ای ندارن. خداوند هم می‌فرماید که ما این طیبات، این بهره‌ها رو هم در اختیار اینا می‌ذاریم، چون اینا دیگه بهره‌ی اخروی ندارن. ما اگر این رو باورمون باشه که از نظر آیات قرآن و معارف دینی انسان هر مقداری این لذائذ دنیوی رو برا خودش کم بکنه، به ازای او درجات اخرویش بالاتر میره، بهره های اخرویش بیشتر میشه. خب خود همین توجه باعث میشه که انسان غذایی رو که میتونه بیشتر بخوره کمتر بخوره. این آثار رو بخوریش. و اما آثار دنیاییش، این سفارش و این دستور برای ما اصلا واجبه که ما تقلید در قضا داشته باشیم. در روایات هست که نور حکمت در قلب انسان گرسنه جا میگیره، اما اون آدمی که صبح از خواب در میخیزه، صبحانه خیلی مفصل، ظهر هم قضای مفصل، شب هم شام مفصل، این اصلا درونش آمادگی برای نور حکمت نداره. او دیگه قصاوت میاد، او دیگه ظلمت ها و تیرگی های دیگه باید درونش رو بگیره. جو یکی از چیزهاییش که سفارش ده، گرسنگی، نه اینکه حالا انسان سیرم حتی نشه، بچشد طعم گرسنگی رو و تا گرسنه نشده غذا نخوره. مثلا باز در این سفارشات و دستورالعمل ها هست موقع گرسنگی غذا نخوریم، یک ساعت بعد از او غذا بخوریم، که این چشیدن طعم جوع ذهن انسان رو شخ میزنه، روح انسان رو تلتیز میکنه برای دریافت معارف الهی. یا مثلا سفارشی که شده که انسان دو وعده در روز بیشتر غذا نخوره، یکی به هنگام صبح، یکی هم به هنگام عشا، تقدر و تعشر بکرتن و عشیا لهم رزقهم، بکرتن و عشیا که در خود قرآن هم آمده، بیش از دو مرتبه غذا خوردن این صحیح نیست. حالا در این دو مرتبه که این از جهت کمیته، کیفیتش هم باز گفتن حالا گوشت خیلی انسان کم بخوره، عرض می شود که غذاهایی که باز یه مقدار جنبه این که انبات لحم بدن می کنه اونها رو تقلیل بده. هم در کمیت هم در کیفیت. این یه سفارشی است که عرض کردم من هم تو روایات خیلی زیاد دیدم. انسان در درجه در ظاهر میگه خب حالا این مثلا چه مسئله مهمیه، گوهش نست که این یه امر مطلوبیه، این نه تنها مستحبه نه تنها مستحبه مؤکده، برای ماها که در طریق معارف قرآنی و اینها هستیم اصلا برای ما واجبه. لذا باید این رو از همین حالا شروع بکنیم. تعلیل در قضا یکی از امور مهمه. در این روایت هم پیامبر فرمود که داخل در ملکوت آسمان ها لا یدخل ملکوت السماوات قلب و من ملع بطنه، کسی که شکم خودش رو پر بکنه پرخوری بکنه، این باید در همین عالم طبیعی بمانه، یه به عالم ملکوت او رو راهی نیست، او رو خبری از عالم ملکوت نخواهد بود. این در مهندس البیضا جلد پنجم عرض صفحه 146 اونجای مطلب آمده. و صلی الله علیه و سلم.